ساعت 19 در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. امروز سوم بهمن ماه سال 1394 خورشیدی است. برابر با 23 ژانویه سال 2016 میلادی. از جانب من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی و همکارانم در تحریریه رادیو فردا به همه شما هموطنان و همزبانان عزیز در سراسر جهان درود میفرستم. در مجله شامگاهی امشب گزارش‌ها، اخبار و مطالب متنوعی رو براتون آماده کردیم، اما پیش از هر چیز مثل همیشه از شما دعوت می‌کنم که شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم مهتاب وحیدی راد که همینک در استودیو همراه ماست.
با سلام. وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را متهم کرد که همچنان حامی اصلی تروریسم در جهان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عادل الجوبه روز شنبه سوم بهمن ماه در یک نشست خبری مشترک با جان کری همتای آمریکایی خود همچنین گفت که به باور او نزدیکی روابط ایران و آمریکا محتمل نیست. آقای کری پس از دیدار روز شنبه با همتای عربستانی خود گفت که ایالات متحده همچنان نسبت به برخی فعالیت‌های ایران در دیگر کشورها نگرانی دارد و برای نمونه از حمایت ایران از گروه‌های نظیر حزب الله لبنان نام برد. با این حال آقای کری کوشید در نشستی با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نگرانی‌های آنان در مورد اجرای برجام و گرم‌تر شدن روابط ایران و آمریکا بکاهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا طی نشستی در عربستان سعودی با وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفتگو کرد. حضور آقای کری در این نشست به منظور ایجاد اطمینان خاطر سران کشورهای عربی در مورد بهبود روابط ایران و آمریکا و همچنین توافق بر سر شرکت گروه‌های مخالف دولت سوریه در گفتگوهای آتی صلح است. پیش بینی می‌شود که نشست صلح سوریه به ابتکار سازمان ملل از روز دوشنبه در ژنو با حضور کشورهای درگیر در جنگ سوریه و همینطور گروه‌های اپوزیسیون و نمایندگان حکومتی برگزار شود. 5 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در مورد توافق هسته‌ای با ایران که منجر به آزادسازی میلیاردها دلار دارایی مسدود شده ایران شد، نگرانی‌هایی را مطرح کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر نشست سازمان همکاری اسلامی، هدف آن را تلاش برای به گفته وی حمایت از تروریسم دولتی عربستان توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین جابری انصاری اظهار داشت که بیانیه پایانی نشست جده به توصیف او واقعیت‌های موجود در رابطه با حادثه سفارت عربستان و اقدامات سریع دولت ایران را نادیده گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این بیانیه را حاوی آنچه موضوعهای غیر مرتبط خواند دانست و افزود که دستور کار اجلاس به توصیف او در خدمت اهداف یک کشور خاص قرار گرفته است. رئیس جمهوری چین که شب گذشته در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران آمده است، صبح روز شنبه مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در بدو ورود به تهران با تاکید بر ظرفیت‌های منطقه خاورمیانه خواستار ایجاد خاورمیانه پیشرفته صنعتی شد و تاکید کرد که کشورش برای تحقق این مهم میتواند اعتباراتی را در نظر بگیرد. گسترش و تعمیق مناسبات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ارتقای سطح همکاری‌های مشترک در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان تهران و پکن از جمله اهداف سفر دو روزه شی جی پینگ به ایران است. رئیس جمهوری چین در این سفر قرار است با رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیدار و گفتگو کند. هومن.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد که ما را در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به برخی از مطالب مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. سفر رئیس جمهوری چین به ایران و انتظارات تهران و پکن از این سفر.
چینی ها مسلماً با باز شدن دوباره راه اقتصادی غرب به طرف ایران تا اندازه‌ای ممکنه امتیازهای خودشون رو در بازار این کشور از دست بدهند.
ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که بانک مرکزی آغاز رصد عملیات رصد رو برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به فرایند انتخابات شروع کرده.
ما نمونه‌هاش رو داشتیم در سابق، هم از جمله حسابات آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاد که به نمایندگان مجلس پول داده بود یا به 170 نفر از کاندیداها.
برگزاری دومین کنگره سالانه حزب ندای ایرانیان و امید به تغییرات احتمالی در رد صلاحیت اصلاح طلبان.
تا اونجا که مشخصه میگن 300-400 نفر پیشنهاد شدن از استانهای گوناگون که شورای نگهبان اینا رو تایید کنه. حالا باید دید شورای نگهبان چقدر این 300-400 نفر چه میزان رو تایید خواهد کرد.
اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. امروز جان کری و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در یک کنفرانس خبری شرکت کردند و همونطور که انتظار می رفت بخش مهمی از سخنان این دو به تحولات سوریه مرتبط بود. همچنین جو بایدن وزیر معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم صحبت‌های جدیدی رو در قبال سیاست آمریکا درباره سوریه مطرح کرده. برای اطلاع از چند و چون صحبت‌های آقای بایدن و جزئیات مربوط به اون با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا صحبت می‌کنیم. ایلیا سلام بر شما.
هم سلام بر شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خب ایلیا، درباره صحبت‌های آقای بایدن چه خبر؟
آقای بایدن صحبت‌های مهم و بی‌سابقه‌ای رو مطرح کرده و مهمترین بخش صحبتش این هست که گفته آمریکا آماده است در صورت عدم امکان دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه به راه حل نظامی متوسل بشه. غیر از صحبت‌هایی که آقای بایدن از تلاش‌های مشترک آمریکا و ترکیه برای کمک به مخالفان مسلح حکومت سوریه کرد، همان این صحبت‌ها همزمان شده با انتشار گزارشی در رسانه‌ها به نقل از مرکز استرانفورد متخصص در ماهواره‌های فضایی که گفته رصد کرده این مرکز اینکه آمریکا داره یک پایگاه هوایی رو در استان حسکه در شمال شرق سوریه آماده میکنه. این منطقه تحت کنترل کردها است. گفته میشه باند این فرودگاه 700 متر تا 1 کیلومتر و 300 متر تقریبا طولش هست. در کنار همه این تحولات آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ریاض صحبت از این کرده که امیدوار هست بتوان در هفته جاری مذاکرات صلح برای سوریه رو برگزار کرد. البته راه برای دستیابی به این صلح رو دشوار دونست آقای کری، ولی گفت کارگروهی برای پیگیری مصوبه‌های احتمالی نشست هفته آینده در ژنو تشکیل خواهد شد.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما رئیس جمهوری چین همونطور که در خبرها هم شنیدید پس از سفر به مصر و عربستان سعودی شامگاه جمعه وارد تهران شد و پیش از ظهر شنبه مذاکرات خود را با حسن روحانی و دیگر مقام‌های ایرانی آغاز کرد. همکارم شهرام میریان در گزارشی به موضوع‌های مختلفی پرداخته که مورد بحث و گفتگوی رئیسان جمهوری ایران و چین قرار گرفته.
در نشست روز شنبه هیئت‌های عالی رتبه ایران و چین، رؤسای جمهور دو کشور بر جزئیات بیانیه مشترک مشارکت جامع راهبردی، اشتراک نظر تهران و پکن در راستای لزوم همکاری و هماهنگی نزدیک برای مبارزه با تروریسم و حل مسائل کشورها و اختلافات منطقه‌ای از راه گفتگو تأکید کردند. حسن روحانی آنگاه به ظرفیت‌های مختلف توسعه همکاری‌های تهران و پکن در تمامی سطوح از جمله صنعت، معدن، حمل و نقل، راه آهن، بنادر، فناوری‌های نوین، فرهنگی و دانشگاهی، گردشگری، مسائل زیست محیطی و انرژی اشاره کرد و گفت ایران آمادگی دارد در زمینه‌های گوناگون از جمله در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی در چین سرمایه‌گذاری مشترک کند. حسن روحانی با اشاره به اجرایی شدن برجام پیشبینی کرد رقم داد و ستد اقتصادی میان ایران و چین در 10 سال آینده به 600 میلیارد دلار ارتقا یابد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین هم در این نشست با اشاره به جایگاه مهمی که در مناسبات تهران پکن وجود دارد یادآور شد کشورش مصمم است روابط و همکاری‌های خود را بر منافع مشترک افزایش دهد و در این سمت و سو در پی تدوین یک سند جامع و قابل اجرای همکاری‌های 25 ساله با ایران است. رئیس جمهور چین در ادامه با تاکید بر حمایت کشورش از حق استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای گفت پکن آمادگی دارد در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای همکاری‌های خود را با ایران بالا برد. بر پایه آمار اداره گمرک چین، این کشور اولین شریک اقتصادی ایران در طول چند سال اخیر بوده و حجم داد و ستد تجاری میان دو کشور در سال 2014 میلادی به 52 میلیارد دلار رسیده. با توجه به این آمار و ارقام، حال این پرسش مطرح می شود که با اجرایی شدن برجام و ورود کشورهای صنعتی غربی به بازار ایران، آیا چین جایگاه کنونی اقتصادی خود را در ایران حفظ خواهد کرد؟ به این پرسش، فریدون خاوند، استاد دانشگاه پاریس، اینگونه پاسخ گفته.
چینی ها مسلماً با باز شدن دوباره راه اقتصادی غرب به طرف ایران تا اندازه‌ای ممکنه امتیازهای خودشون رو در بازار این کشور از دست بدهند، ولی به هر حال به دلیل نوع نظام سیاسی اونها و به دلیل نقشی که در روابط بین‌المللی به خصوص در قبال کشورهای مختلف و همینطور در خاورمیانه انجام میدهند، احتمالاً خواهند توانست بخشی از نفوذ خودشون رو در ایران حفظ بکنند. ولی به هر حال به نظر میرسه که چینی ها مایلند از فرصتی که به دست آمده به خاطر این سفر رئیس جمهوری چین به ایران استفاده بکنند، تلاش بکنند که رابطه خود شون رو با ایران حفظ بکنند و گلیم خودشون رو در دوران پسا برجام از آب بیرون بکشن.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل، هم با توجه به سفر رئیس جمهور چین به ایران معتقد است با اجرایی شدن برجام نظام سیاسی ایران مناسبات متعادل تری در قبال چین و کشورهای غربی در پیش خواهد گرفت.
با توجه به این وضعیت جدیدی که پیش اومده بعد از برجام، دولتی که الان در ایران سر کار فاصله گرفته از اون نگاه به شرق دولت احمدی نژاد اون 8 سال قبلی، احتمالاً کل نظام سیاسی ایران به یک رابطه متعادل تری میان چین و غرب تمایل میشه، بدون اینه که آنچنان چین رو از دایره همکاری‌های خودش و اتکایی که بهش داره خارج بکنه. با همه این احوال بخشی از ارباب صنایع و اقتصاد ایران آنچنان توی بخش خصوصی راضی نبودن از اینکه این همه اتکا بشه به چین. میشه گفت بخش بزرگی از اقتصاد ایران اونجایی که به رابطه با چین برمیگشته اونایی بودن که در نهادهای دولتی و امنیتی و نظامی به سمت متمرکز هستن. الان هم بعد از برجام بتونن بلافاصله اون نقشی رو که چین در اقتصاد ایران به خصوص از تحریم‌ها سال 2006 تا به امروز پیدا کرده همچنان حفظ بکنند، نه تنها به لحاظ اقتصادی مسائل انرژی و نفت و داشتن بازار ایران در مسائل مورد راهسازی و سیمان و مترو و خط لولو این مسائل، بلکه به لحاظ نوعی هماوردی در برابر آمریکا هم با توجه به تقابل نرمی که بین چین و آمریکا در صحنه بین‌المللی در جریانه، یارگیری‌های معین و ملموسی هم خب چین سعی می‌کنه در منطقه خاورمیانه بکنه که این سفرش اصولا به عربستان، ایران و به مصر به نوعی این مؤلفه را هم شامل میشه.
سفر دو روزه شی جین پینگ رئیس جمهور چین که همراه با 3 معاون نخست وزیر، 6 وزیر و 1 هیئت بلندپایه اقتصادی به ایران آمده، روز شنبه پایان می‌یابد.
گزارش شهرام میریان بود درباره سفر رئیس جمهوری چین به ایران و انتظارات طرفین درباره این سفر. صبح پنجشنبه دومین کنگره سالانه حزب ندای ایرانیان برگزار شد. فرصتی برای چهره‌های اصلاح طلب تا پس از اعلام خبر رد صلاحیت‌ها کنار هم جمع شوند. در این کنگره محمد رضا عارف رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری انتخابات اصلاح طلبان سخنرانی کرده و ابراز امیدواری کرده که از طریق رایزنی تغییراتی در رد صلاحیت‌ها انجام شود. این صحبت‌ها در حالی بیان می‌شود که تمامی نامزدهای رد صلاحیت شده امکان رایزنی با مسئولین را ندارند. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
دومین کنگره سراسری و سالانه حزب ندای ایرانیان روز پنجشنبه در سالن اجلاس کشورهای اسلامی در ولنجک تهران برگزار شد. این نخستین گردهمایی اصلاح طلبان در این ابعاد پس از اعلام رد صلاحیت‌های گسترده آنها توسط شورای نگهبان بود و تمرکز سخنرانی‌ها هم بر همین موضوع. محمد رضا عارف معاون اول محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران و رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری انتخابات اصلاح طلبان یکی از سخنرانان اصلی این کنگره بوده. آقای عارف در سخنرانیش مشخصاً از این رد صلاحیت‌ها انتقاد کرده، اما در ادامه اعلام کرده که همچنان امیدوار است تعدادی از نامزدها به عرصه انتخابات بازگردند. آقای عارف همچنین از دیدارها و رایزنی‌هایش با اعضای شورای نگهبان گفته و اینکه به تجدید نظر شورای نگهبان خوشبین است. گفته ای که به عنوان تیتر یک در صفحه نخست روزنامه اعتماد چاپ شنبه جا خوش کرده است. تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه معتقد است که خوشبینی آقای عارف بی حکمت و دلیل نیست.
آقای عارف وقتی خوشبین هست نشان میده یک سری علائم مثبتی گرفته. مثلا میزان تایید صلاحیت ها مهمه. تا اونجا که مشخصه میگن 300-400 نفر پیشنهاد شدن از استانهای گوناگون که شورای نگهبان اینا رو تایید کنه. حالا باید شورای نگهبان چقدر این 300-400 نفر چه میزان رو تایید خواهد کرد؟
حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی مقیم ایران که خود یکی از نامزدهای رد صلاحیت شده این انتخابات است و در روزهای اخیر در موضع‌گیری‌هایش بارها به رأی آزاد و دموکراتیک اشاره کرده، در مورد رایزنی‌های اصلاح طلبان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در اصلت رایزنی هم بخشی از راهکاره، یعنی بخشی از این جنبش اجتماعی که ماها عمدتاً به جنبش اجتماعی می‌اندیشیم، اما نیروهایی که مثل آقای عارف و یارانشون اونها این امکان رو هم دارن که از طریق رایزنی هم این کار رو بکنن، ما اون رو هم رد نمی کنیم. برای اینکه هر گامی که برداشته شود که مردم یک قدم جلو بروند برای انتخاب آزاد مورد نظر خودشون یا کاندیدای مورد نظر خودشون، این رو ما مثبت تلقی میکنیم.
صادق خرازی از دیگر چهره‌های اصلاح طلب نیز در سخنرانی خود گفته است که اگر ایران کشوری است که قابلیت مذاکره در سطح بین‌المللی را دارد و دولت فعلی دولتی است که توانسته میراث گفتگو از زمان دولت اصلاحات را زنده کند، پس این دولت میتواند مشکل نامزدان انتخابات مجلس را هم با مذاکره حل کند. نکته مهم پیرامون سخنرانی این چهره‌های کلیدی اصلاح طلبان بحث انجام مذاکرات و رایزنی ها با مقام های مسئول است و خوشبینی به ایجاد تغییر. رسول منتجبنیا قائم مقام حزب اعتماد ملی، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی از جمله افرادی بودند که در این اجتماع اصلاح طلبان در آستانه انتخابات و پس از خبر رد صلاحیت 95% نامزدهای اصلاح طلب حضور داشتند.
گزارش سمیرا قرایی بود درباره برگزاری دومین کنگره سالانه حزب ندای ایرانیان و امید به تغییرات احتمالی در رد صلاحیت اصلاح طلبان. اما در ادامه شنونده نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا خواهید بود که لزوماً بازتاب دهنده مواضع رادیو فردا نیست.
ازتون خواهش میکنم همون سخنرانی آقای خمینی که اولین بار در بهشت زهرا سخنرانی کردن، اگر سخنرانیش دارید از رادیو برای ما پخش کنید. ممنونم، خداحافظ.
یک جمله آقای خامنه‌ای فرمودن، من این هر چی دارم فکر میکنم 3-4 روز روش من معنیشو نمیفهمم. گفتم ببینم اگه دوستان توی رادیو فردا کسی از مفسرین یا پژوهشگران میتونه اینو برای من معنی کنن، خیلی برام جالبه. ایشون فرمودن توی صحبت‌های چند روز پیشون که در هیچ کجای دنیا کسی رو که مخالف با اصل نظامه توی مجلس راه نمیدن. خب من سوالم اینه از آقای خامنه‌ای که اصل نظام یعنی چی؟ مثلا فرض کن ما تو اروپا نظام داریم، مثلا لغت نظام، لغت مسخره‌ای که باب شده توی جمهوری اسلامی، مخصوص و مخصوص خود ایرانه. هیچ جای دیگه همچین لغتی اصلا استفاده نمیشه، اصلا معادلی براش ندارن. وقتی یعنی چی مثلا معنی نظام توی کشور اروپایی؟ مثلا فرض کنیم چه میدونم تو انگلستان، دانمارک، بلژیک یا حتی تو آمریکا، معنی نظام یعنی چی که اون وقت کسی که اصل نظام رو قبول نشته باشه تو مجلس راه نمیده؟ متشکرم، خدا.
اصل نظام یعنی نظامیگری سپاه پاسداران، یعنی دولت نظامی، یعنی نظام متکی به زور و اسلحه.
روز شنبه سوم بهمن ماه، ولی الله سیف، مدیر کل بانک مرکزی ایران و رئیس شورای پول و اعتبار، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از آغاز رصد بانک مرکزی برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه خبر داد. آقای سیف در همین رابطه از پلمپ 13 صرافی یاد کرد. موضوع مبارزه با پولهای کثیف یا پولشویی در ماهای گذشته یکی از بحث‌های جدی میان جناح‌های رقیب در این دور از انتخابات مجلس بوده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
رئیس بانک مرکزی ایران ولی‌الله سیف به خبرگزاری ایرنا گفته است در صورتی که موارد مشکوکی در زمینه ورود پولهای کثیف به عرصه انتخابات مشاهده شود، به طور حتم با آن برخورد و پیگیری خواهد شد. در فروردین ماه گذشته نیز مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، در مورد ورود پولهای کثیف در انتخابات از نبود قوانین شفاف برای مشخص بودن هزینه‌های انتخاباتی ابراز تأسف کرده بود. آقای پور محمدی در این حال گفته بود که از سال 1378 پیگیر تدوین قانونی برای نظارت بر پولهای کثیف در انتخابات بوده، ولی پیگیری او در انتخابات سال 1388 متوقف شده است. قاسم شعله سعدی، نماینده مردم شیراز در دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی و استاد حقوق بین الملل، به رادیو فردا میگوید
ما نمونه‌هاش رو داشتیم در سابق، هم از جمله اتهامات آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاد که به نمایندگان مجلس پول داده بود یا به 170 نفر از کاندیداها تا اینا وکیل الدوله بشن. این نشون میده که قبلا هم این پولهای کثیف مصرف شده و بعدان هم میتونه دوباره تکرار بشه. خیلی هم من بعید میدونم که بانک مرکزی بتونه جلوگیری بکنه، چون بالاخره این از خودمون بهتران که این کارا رو میکنن، راهاش رو هم بلد هستن، حتی از قبل شاید تدارک دیده باشن. با توجه به این که وزیر کشور هم قبلا این مسئله رو مطرح کرده بود، حتما تمهیداتی داشتن که از قانون هم اینا عبور کنند و اون پولهای کثیف رو مصرف کنند، هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
رئیس بانک مرکزی ایران ولی الله سیف ضمن اعلام آغاز رصد بانک مرکزی برای جلوگیری از پولهای کثیف به انتخابات، از وجود سیستم‌های پیشرفته ضد پولشویی در نظام بانکی ایران یاد کرده است. این در حالی است که عبدالمهدی ارجمند نژاد، مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه گذشته در گفتگویی با خبرگزاری فارس تصریح کرده بود که در چند سال اخیر نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی در بیانیه‌های مختلفی دو ایراد به نظام مبارزه با پولشویی در ایران وارد کردند که به گفته او نخست اینکه ایران سامانه‌های کافی برای مبارزه با پولشویی ندارد و دیگر آنکه ایران فاقد قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، به رادیو فردا میگوید
بانک مرکزی مکانیزم‌های لازم رو در اختیار نداره برای اینکه جلوی این پول‌های کثیف رو بگیره و این اولین بار نیست که مسئولین حکومت، مسئولین دولت این مسئله رو مطرح میکنن. قبلا هم این رو طرح کردن، بعد به خاطر فشار رقبا و گروه های مخالف به خصوص نظامیان این حرفا رو پس گرفتن. در عرصه عملی هم میبینیم بسیاری از این مؤسسات اعتباری غیر مجاز هستند که بانک مرکزی علارغم تلاش های خودش نه در یک سال بلکه چند سال گذشته موفق نبوده که جلوی اینها رو بگیره و اینها بعد از اینکه ورشکست میشن یا اینکه بعد از اینکه مشکل پیدا میکنن اینها رو در اختیار بانک های تجاری میذارن که زیر نظر بانک مرکزیه. یکی از مسئولین بانکی کشور چند روز پیش گفت که بخش غیر اعتباری و بانکی ایران که بسیاری از پولهای کثیف اونجا جمع میشه، حالا این پولها منشأشون یا قاچاق یا فعالیت های دیگه ایه، از سوی مقامات بالا حمایت میشن و ایشون به طور خاص نهادهای نظامی و مذهبی رو مسئول ادامه فعالیت این بخش از اقتصاد که اقتصاد کدر نامیده میشه در واقع قلمداد کرد.
مسئله ورود پولهای کثیف به صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه از مدتها پیش یک چالش جدی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان و پشتیبانان محمود احمدی نژاد بوده است. سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید
وقتی که آقای رحیمی معاون احمدی نژاد زندان رفت، اصولگرها غافلگیر شدن از مسئله، ولی بعد آرایش سیاسی به خودشون دادن و ضد حمله کردن و در عوض اومدن اصلاح طلبان رو متهم کردن که میخوان از پول کثیف استفاده ابزاری بکنن و اصلا خود اصلاح طلبان هستن که گرفتار پول کثیف هستن. اصولگراها اول یک مقدار مواضع دفاعی داشتن ولی بعد ضد حمله کردن و اصلاح طلبان رو متهم کردن. حامیان دولت از این مسئله پول شویی به عنوان یک حربه سیاسی استفاده کردن و خوب هم استفاده کردن. مسئله پول شویی رو تبدیل به یک موضوع سیاسی کردن. حامیان دولت قول دادن که با این مسئله مبارزه کنن، مقامات عالی رتبه‌شون صحبت کرد، مجلس رفتن، گزارش دادن، رسانه‌ای کردن. از نظر سیاسی طرح این مسئله به نفع حامیان دولت بوده، کارایی داشته و اونا احساس میکنن که در این مورد دست بالا رو دارن.
روز شنبه ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی به خبرگزاری ایرنا گفت که 13 صرافی پلمب شدند. پیش از این عبدالمهدی ارجمند نژاد مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تذکر داده بود که با صرافی‌هایی که خلاف مقررات عمل کنند و از جمله مشمول قانون مبارزه با پولشویی باشند برخورد جدی خواهد شد.
آزادی 4 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران و درخواست شیرین عبادی برای آزادی سایر زندانیان سیاسی.
اونهایی که در گوشه زندان ماندن آیا گناهشان این است که فقط تابعیت ایران رو دادن؟
ابراز نگرانی گزارشگران بدون مرز از وضعیت برخی از روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
میدونید که رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما. در ادامه باز هم نظرات چند تن از شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید.
در رابطه با آتش زدن سفارت عربستان در تهران و مشهد، اینا الان دارن میگن که اسرائیلی بودن، آمریکایی بودن، نمیدونم از خارج اینا را رهبری میکردن. خب اگه اینا از خارج رهبری میکردن، فیلمایی که شما پخش کردین برای تمام ما مردم داخل ایران مشخصه که چه کسانی هست. شما اگه راست میگین اینا را بگیرید بیارید بگین دست قاضی صلباتی و بگین آقا به جرائم اینا رسیدگی کن، مثل مردم بیگناهی که میگیرین میرین دست آقای قاضی صلباتی، اونم با یه صلبات کارش تموم میکنه، این کارو بکنه. پس بنابراین ما میدونیم که تا زمانی که اسید پاشا و اونایی که تو کهریزک به زن و بچه های ما تجاوز کردن و تو خیابون ملت رو به آتش کشیدن و کشتن و نابود کردن و ماشین روشون رفت، اینا رو پیدا نکنید و به دست قانون ندین. اینایی هم که سفارت عربستان و آمریکا و کشورهای دیگه رو گرفتن شما نمیگیرین. میدونم از خودتونه و با خودتون هست، شما نمیان خودتون رو خودتون زندانی کنین. با تشکر از رادیو فردا.
نظر شما شنوندگان عزیز بود که باز هم یادآوری میکنم لزوماً بازتاب دهنده مواضع رادیو فردا نیست، اما اگر شما شنونده عزیز دوست داشتید که با ما تماس بگیرید، یکی از راه‌های تماس با ما پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در ایران هست. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و همینک وارد بخش دوم مجله شامگاهی امروز سوم بهمن ماه سال 1394 شدیم. اما در ادامه و پیش از هر چیز اجازه بدید که شنونده آخرین اخبار و گزارش‌های ورزشی ایران و جهان باشیم.
حذف تیم ملی فوتبال امید ایران از بازی‌های المپیک که روز گذشته در پی شکست برابر تیم ژاپن رقم خورد، امروز به عنوان مهمترین خبر ورزشی این کشور در رسانه‌های ورزش ایران بازتاب گسترده‌ای داشت. برخی از کارشناسان، مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال را در این مورد زیر سوال بردند. برخی کم توجهی به فوتبال پایه را دلیل ناکامی امیدها دانستند و برخی هم تجربه کم کادر فنی این تیم را. محمد خاکپور سرمربی تیم فوتبال امید ایران صبح امروز هنگام بازگشت از قطر در فرودگاه تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد افت توان فیزیکی بازیکنان ایران در وقت اضافه در مسابقه با ژاپن اظهار داشت:
طبیعیه وقتی خسته میشی تمرکز پایین میاد و عجب تیم ژاپن توی سه تا بازی گذشتهش تقریبا از تمام نفراتش استفاده کرد، حتی بازی آخر با عربستان تیم دومش رو گذاشت و عربستان رو برد.
مسئولان ورزش ایران روز شنبه زهرا نعمتی، بانوی معلول تیرانداز این کشور، را به عنوان پرچمدار کاروان ایران در بازی‌های المپیک 2016 معرفی کردند. زهرا نعمتی که در بازی‌های پاراولمپیک 2012 در لندن المپیک معلولان نشان طلا گرفته بود، چندی پیش در بازی‌های انتخابی المپیک 2016 موفق شد به عنوان نخستین ورزشکار معلول ایرانی سهمیه حضور در بازی‌های المپیک را هم به دست بیاورد. این بانوی کماندار ایرانی در حال حاضر سهمیه شرکت در بازی‌های المپیک و پاراولمپیک 2016 را در اختیار دارد. سفر تیم ملی کشتی فرنگی ایران به ترکیه برای شرکت در رقابت‌های جام وهبی عمره انجام نمی‌شود. خبرگزاری تسنیم روز شنبه در این مورد نوشته دلیل لغو این سفر هنوز مشخص نیست، اما تحرکات اخیر کشور ترکیه و بمب‌گذاری‌های اخیر در این کشور باعث شده تا شورای برون‌مرزی وزارت ورزش و جوانان ایران با انجام این سفر مخالفت کند. و دور برگشت یا نیم فصل دوم فوتبال بوندسلیگای یک آلمان بعد از 33 روز تعطیلی زمستانی دیشب با پیروزی بایر مونیخ آغاز شد. پر افتخارترین تیم باشگاهی ژرمن‌ها دیشب در زمین هامبورگ 2-1 به پیروزی رسید و پرچمش را در صدر جدول همچنان برافراشته نگاه داشت. در ادامه هفته 18 بوندسلیگا امشب نبرد مونشنگلادباخ با بورسیا دورتموند در دستور کار است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گوگل اعلام کرده که با بروز رسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و از چه زمانی به کاربران اینترنتی عرضه شد و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
در ادامه مجله شامگاهی امشب برنامه دیدگاه ها، مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید که در قالب میزگردی میان چندین صاحب نظر و کارشناس هر هفته پخش میشه و برگزار میشه که این هفته مجله هفتگی دیدگاه ها به روند جهانی شدن و خشونت میپردازه. این مجله کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از پخش این مجله، من هومن عسکری میزبان شما در مجله شامگاهی امشب از شما خداحافظی میکنم و تا بخش بعدی شما رو به خدا میسپارم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
جهانی شدن را هم در هم تنیدگی اقتصاد و سیاست و فرهنگ در سراسر کره زمین تعریف کردند و هم ارتباط و ادغام میان مردمان، شرکت‌ها و دولت‌های کشورهای گوناگون، روندی که به باور کارشناسان تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی و فناوری اطلاعاتی به گسترش و تعمیق آن کمک می‌کند. عده‌ای برانند که این روند جامعه‌های گوناگون از جمله مناطق سنتی را از مناسبات عقب افتاده عبور می‌دهد و وارد جهان متجدد می‌کند. به باور همین‌ها جهانی شدن همچنین زمینه را برای گذار از زندگی قبیله‌ای و امکان گسترش همبستگی و همدلی میان دولت‌ها و مردمان کشورهای گوناگون فراهم می‌کند. همزمان عده دیگر بر این باورند که در این روند بخشی از مردمان کره زمین فدای پیشرفت بیشتر بخشی دیگر می‌شوند و این عده در حالی در جهان متجدد ادغام می‌شوند که در این جهان برش گسترده‌تری از قافله بهروزی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عقب می‌مانند. به باور همینان جهانی شدن بدون واکنش متقابل این دو بخش از جهان متصور نیست. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما با این پرسش کلیدی از سه میهمان این هفته دیدگاه ها که جهانی شدن با گسترش خشونت از آن نوعی که کم و بیش هر روز در خبرها درباره آن میشنویم نسبتی دارد یا نه. رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون ایالت نیوجرسی آمریکا. شیرین طهماسبی هانتر، استاد پژوهشگر مرکز تفاهم مسلمانان و مسیحیان در دانشگاه جورج تاون و محقق مطالعات جهان اسلام در واشنگتن، و داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه‌های تهران. قریشی، پدیده جهانی شدن تا چه حد و چگونه ربط به خشونت‌هایی داره که این روزها در آسیا، آفریقا و اروپا و در حد کمتری در آمریکا مشاهده میشه؟ آیا اصلا اینا ربطی داره به جهانی شدن یا نداره؟
بله، ربط داره. البته من یه تفاوت بین اروپا، آمریکا و آسیا، آفریقا میذارم و این بیشتر در مورد آسیا، آفریقا صرف میکنه. در که من از جهانی شدن مدرنیته است، حالا با مشخصهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعیش. از دهه 70 این رفت به این جوامع و اون اخشاری تو این جوامع که از این جهانی شدن سودی نمی‌بردن از بابت اقتصادیش، مثلا اجتماعیش که عبارت از این باشه که مثلا نقش اجتماعی زنان بیشتر بشه اذیتشون میکرد، اقتصادی بیشتر از روستا به خاطر اصلاحات ارضی و امثال اومد بودن شهر و شهر جذبشون نکرده بود، خب اینا مشکل داشتن. و بعد این جریان، حالا وقت نمیگیرم زیاد، به نظران این جریان رادیکالیزه کرد و اینی هست که میبینیم جهانی شدن به این ترتیب اثر داره. اروپا و امریکا هم باز من تفاوت میذارم. اروپا به نظر من یه مقدار اینه که نتونستن این جوامع جذب کنن این مهاجرین رو که از افریقا خاورمیانه میومدن، که اونم باز حالا چون وقت نمیخوام زیاد بگیرم، اگر خواستین در فرصت بعدی توضیح بیشتر میدم. ولی کلا بله، به نظر من ریشه این رادیکالیزیشن به جهانی شدن برمیگرده در آفریقا و آسیا.
ممنون آقای قریشی. خانم طهماسبی هانتر، چطوره که سهم کشورهای مسلمان نشین و مهاجران مسلمان در اعمال خشونت‌های به ویژه دو سه دهه گذشته بیشتر از سایر کشورها و مهاجران، به عبارت دیگه چطور اقلیتی از این بخش از جهان یا با این تبار بیشتر درگیر این خشونت‌هاست؟
خب دلایل زیادی داره. یکی از دلایلش این هستش که بعضی از کشورها و من در اینجا آشکارا میگم کشورهایی مثل عربستان سعودی و غیره، اینها یک نوع افکار بسیار رادیکال اسلامی رو به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی خودشون چه در منطقه و چه در کشورهای دیگه اینو اشاره میدن. و مسلماً مثلا یکی از علل عمده این همین جنگ افغانستان بوده که روسیه و افغانستان که خیلی نقش مهمی بازی کرد در اشاره این قبیل افکار و بعد هم در پاکستان و غیره. یکی از این که این کشورها تونستن که این افکار رو اشاره بدن هم همین افزایش پول نفت بود و الان میبینیم که اینها با استفاده از این پول نفت بود که تونستن که افرادی مثل طالبان و غیره و اینا رو هم پرورش بدن. از طرف دیگه در کشورهای مهاجرپذیر ببینید دلایل زیادی وجود داره که چرا این مهاجرین نتونستن در جامعه اینها جذب بشن. یه مقدارش خب البته بستگی داره به مهاجرین، اینا میخوان که فرض کنید حالا فرهنگ خودشون رو چرا حفظ بکنن، ولی از طرف دیگه هم کشورهای مهاجرپذیر هم واقعا کوشش نکردن که اینها رو جذب کنن. مثلا در فرانسه خب یک قسمت عمده از مسلمانان فرانسه، حتی اونایی که در فرانسه متولد شدن، در یک جاهایی مثل گتولایک زندگی میکنن. همین سندنی که بعد از جریانات اخیر پاریس نیروهای امنیتی فرانسه به اون حمله کردن، خب یکی از همین هاست. در این جاها فقر بسیار، بیکاری زیاده و باید این رو هم گفت که متاسفانه در بعضی از این کشورها پرجودیس های نژادی و قومی هم هست و این حتی قبل از این که یه فنومنی به عنوان اسلام رادیکال باشه در این کشورها وجود داشت. اینی که ببینید این یه چیز خیلی کمپلکسه و جنبه های زیادی داره. یک حرف دیگه و اون هم هستش که جهانی شدن تأثیر زیادی کرده برای خاطر اینکه ارتباطات خیلی بیشتر شده. الان شما میبینید که رادیکال ها از طریق اینترنت و غیره افکار خودشون رو اشاره میدن.
ممنون خانم طهماسبی. آقای باوند، خانم طهماسبی اشاره کردن به تعصب های نژادی که از قبل هم بوده. حالا سوالی که از شما دارم اینه که خشونت هایی که در سطح جهان مشاهده می کنیم به اون چه برخورد تمدن ها نام گرفته ربط داره یا به مبارزه با استعمار یا به واکنش اقشار سنتی به تجدد اونچنان که آقای قریشی گفتن یا به عامل و عوامل دیگه؟
ببینید این گلوبالیزیشن یکی از آثار جانبیش فراگمنتیشن بوده که همون مسئله اتنیسیتی و به اصطلاح بیداری و پایان دادن به اون قنودگی اقوام به خصوص بعد از فروپاشی شوروی و تجزیه تا حدودی فعال شده. به موازات اون مسئله انقلاب ارتباطات اطلاعات، ارتباطات اینترنتی که میتواند با آسانی بسیج بکنه هماندیشان و مبارزان رو در حتی نقاط مختلف جهان و در حتی دستور عملهای صادر کرده، سبب شده که این جنبش بسیار رادیکالیسم به خصوص در جهان اسلام پدیدار بشه. البته این مسئله باید یادآوری کنیم این پدیدار شدن، این رادیکالیزه شدن یا ملیتالیزه شدن این جنبش ها تا حدودی در تعاملات منطقه‌ای بوده. یعنی وقتی که صدور ارزش های انقلابی از سوی یک کشور منطقه پدیدار شد ابتدا، بنابراین دیگر قدرت های منطقه بلند شدن که ارزش های فرقه خودشون رو که خونده بود و ماهیت ملیتالیته داشت بیدار کردن و سعی کردن اینها رو به صورت کاربردی مورد استفاده قرار بدن. چون که همطوری که خانم اشاره فرمودن در مورد افغانستان این مسئله آغاز شد، یعنی تغذیه ارزشی و مالی از یه طرف و از سوی دیگر تغذیه سیاسی از سوی دیگران حتی قدرت های ترامنطقه. ولی این پدیده ها که برای چنین مقاصدی حمایت شدن بعد از میل به مقصود روش و هدف متفاوت و مستقل خودشون رو در پیش گرفتن و برای دیدن که به این اچافاتی که وجود داره در روابط شمال و جنوب و به خصوص در جوامعی که به نحوی از آنها هنوز فکر میکنن آثار گذشته پابرجاست و من جمله خود مهاجرین در این آسیایی و آفریقایی در اروپا که همواره به عنوان شهروندان درجه دو و درجه سه تلقی میشوند، برام شدن که ملحق بشن به این شبکه های مبارزه طلبانه که اگر در اینا فراتر از
این مقصودی که اینها رو حمایت و ایجاد کرده بودن راه و هدف مستقل خودشون رو در پیش گرفتن. منتها این بار داعش اومده برای اینکه یک مبنای ارضی هم داشته باشه عراق و شام رو مبنا قرار داده و یک سلسله مراتب قدرتی هم ایجاد کرده و فرای شده بتواند در این شبکه که ایجاد شده اظهار وجود و در هر حال پیام های رادیکالیسم خاص خودش رو به جهانیان منتقل بکنه.
بسیار خوب آقای باوند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای قریشی، برخی از ناظران و فعالان طیف چپ برانند که ریشه خشونت و افرادگرایی های اخیر در جهانی شدن دعوای اسرائیلی ها و فلسطینی هاست که به گفته این گرایش سبب بروز رادیکالیسم و یارگیری گروه های جهادی از میان رادیکال های سرخورده میشه. نظر شما درباره این تحلیل از پیامت های جهانی شدن معضل اسرائیلی ها و فلسطینی ها چیه؟
بله، همونجور که گفته شد دلایل مختلفی برای رادیکالیزه شدن هست و یکیش هم البته بله به خصوص جنگ 67 و شکستی که اعراب که حالا اعراب به اصطلاح که مورد حمایت امریکا بودن مثل اردن یا شوروی اون وقت مثل سوریه و مصر خیلی اثر گذاشت که به اصطلاح ایده راه سوم اسلامی پا بگیره. ولی اینکه این رو و بعد تداومش رو و گسترشش رو ناشی از این فاکتور حتی این فاکتور عمده درش ببینیم من فکر نمی کنم باشه. ممکنه در مورد نه همه خاورمیانه، یک منطقه خاورمیانه اینجوری باشه، ولی مثلا اون چیزی که در افغانستان اتفاق افتاد همونجوری که خانم تماسوی فرمودن مسئله به اسرائیل ربطی نداشت. اینکه این در این جهان اسلامی اتفاق میفته، خب باید به دنبال این گشت که وجه مشترک چی هست و علاوه بر اون ابعاد اقتصادی که عرض کردم که جهانی شدن یه دی رو جا گذاشته به اصطلاح و از نظر اقتصادی منفعتی نبردن، از نظر سیاسی هم وجود دولت‌های غیر دموکراتیک باعث شده که اون بُعد دولت جوابگو هم این کشورها نباشه، از نظر اجتماعی هم پذیرفتن دیگر، این دیگر با خصوص زن و نقش اجتماعیش در این جوامع مشکلزاست که برمیگرده به فرهنگ این جوامع. حالا اینکه اسلام این رو به وجود آورده یا این جوامع اسلام رو اینجوری کردن خودش یک بحث دیگری، اما اونجوری که من میبینم بیشتر این مسئله ریشه‌ای تره. طبیعتا اختلاف اسرائیل فلسطین نقش بازی کرد، طبیعتا اشغال عراق بسیار مهم بود، افغانستان مهم بود، ولی شبیه این اتفاقات جاهای دیگه هم اتفاق افتاده و ما شاهد مثلا خب تو ویتنام هم خیلی جنایت شد ولی ما شاهد همچین رادیکالیزیشن چنی توی ویتنام نبودیم. باید دنبال چیزی بیشتر از این وقایع، این وقایع مرتبطه، توضیح میده ولی ریشه رو دست نمیذاره روش.
ممنون آقای قریشی. خانم تماسبی، جهادی های بلژیکی و فرانسوی که اشاره کردین بهشون نه عربی تکلم میکنن نه درک دست اولی از فرهنگ کشورهای پدری و مادریشون دارن، چه عاملی سبب جذب شدن اینها به خشونت گرایی میشه؟ اون نکته ای رو که گفتید درباره منزوی شدن اینها در جایگاه های یا عامل تکنولوژی رو اینجا میتونید بازتر کنید؟ ضمناً چرا از ایران، لبنان نام نبردید در کنار کشورهای دیگه؟
خب ببینید، البته این چیزی که ما بایستیم که واقعا بدونیم این هستش که این خشونت های اسلامی که ما میبینیم که صورت گرفته، این رو بایستیم که اقرار کرد که بیشتر اینها توسط گروه های سنی افراطی صورت میگیره و همطور که کردم من واقعا معتقدم و شما هم ببینید که این رو کشورهای عربی خلیج فارس در این زمینه خیلی خیلی نقش زیادی دادن. ایران موقعیتش در این زمینه یه قدری پیچیده تره. من همیشه اینو گفتم، حالا راست یا دروغه، انقلاب اسلامی واقعا انقلاب اسلامی نبود، این یه انقلاب چپی بود که یک لعاب اسلامی هم بهش همطوری زدن. بنابراین حرفایی که اینا ایران میزنه و در لبنان و جاهای دیگه میکنه، این در واقع همون حرفای رادیکال های احساس سکولار عربه که در دهه های 60 و 70 و اینا میگینه. همه شما حتی آخرین مانیفست حزب الله هم که میبینید، این واقعا بیشتر شبیه یک مانیفست کمونیسم تا اینکه مانیفست اسلامیک باشه. من هدف اینها فقط همون منطقه اسرائیل و اینا هست و در این زمینه حالا بایستی این رو دید که یک چیز دیگه هم که پیش اومده این هستش که به خصوص بعد از حمله امریکا به عراق به اصطلاح یک جنبشی پیش آمد که استفاده بکنن از این پیش اومدن اختلافات فرقه‌ای، یعنی اختلافات بین سنی شیعه، یک نوع نزدیکی هم بین گروه‌های عرب سنی به خصوص عرب خلیج فارس و اسرائیل به وجود بیارن. در این به اصطلاح کانتکست بعضی ها استفاده ابزاری از این رادیکال های سنی کردن. این رو چیزی که ما باید این رو قبول بکنیم، علاوه بر عوامل ریشه‌ای که آقای دکتر قریشی بهش اشاره کردن که کاملا هم صحیح میگن، ولی به هر حال این رو هم باید گفت که در مقاطعی کشورهای غربی استفاده ابزاری از این گروه های افرادگرا کردن. شما فکر کنید که مثلا طالبان در افغانستان، یا اینکه خب الان ببینید پاکستان فرض کنید از اینها حمایت میکنه و غیره. این رو هم باید گفت. متاسفانه همونطور که آقای دکتر باوندم گفتن، به اصطلاح بعضی وقتا این گروه هایی که اینا به وجود میارن از کنترل خودشون هم خارج میشه و کارایی میکنه که دیگه اینا نمیخوان بکنن، ملزم میکنه چه میخوان بگن. و در اروپا هم واقعا دقیقه من بعضی سیاست های دوگانه کشورهای اروپایی، از طرفی اینا کاری نکردن که واقعا وضع اقتصادی و تربیتی و این گروه های مهاجر رو بهبود بدن، از طرف دیگه برای مدتی اینا هم طور اجازه میدادن که علمایی از کشورهایی مثل پاکستان و آفریقای شمالی و جاهای دیگه بیان که اغلبشون هم پولشون رو از بعضی از کشورهای عربی میگرفتن و در مساجد اینها این نوع افکار رو اینا ترویج بکنن. مورد مثلا شیخ ابو حمزه در مسجد فینزبری لندن، خب خودش یه مسئله که دیگه اینا چرا اجازه دادن اون سالها اونجا بتونه که این حرفا رو بزنه. بنابراین ببینید گاهی وقتا unintended consequences ملاحظه میکنید هست، یعنی وقتی در یک مقطعی از این گروه ها استفاده ابزاری میشه، حالا چه کشورهای منطقه‌ای و چه کشورهای بازیگران جهانی، اینا متوجه نیستن که وقتی که همچین چیزی رو به وجود آوردن بعدا شاید نتونن که کنترل بکنن. و با جهانی شدن، خصوصا همون انقلاب ارتباطی و اینا که آقایون اشاره کردن، خب مسلما این افکار رو دیگه نمیشه در فقط منطقه محدود کرد. اینا متاسفانه مهاجرت میکنن افکار و به کشورهای اروپایی و امریکایی و حالا آسیایی و آفریقایی که جای خودش رو داره، مثلا همون مورد نیجریه و غیره. این متاسفانه هست. یعنی بقیده من از این مسئله مذهب به طور کلی و این افکار رادیکال مذهبی متاسفانه لااقل از نیمه دهه 70 استفاده های ابزاری شده و حالا ما نتیجه این رو میبینیم. یکی بچه گرد میپرورید، چو برد شد خواجه رو بردارید. حالا این مسئله اینا شده که وقتی شما یه همچین فنومنی رو کمک میکنید که به وجود بیاد، دیگه این کنترل کردنش هم توی آسون نیست.
بسیار خوب خانم طهماسبی. آقای باوند، بعضی از عوامل خشونت مثل آندرس بهرینگ بریویک، عامل کشتار 4 سال پیش نروژ، و تیموتی مکوی و تری نیکولز، عامل کشتار و بمبگذاری 20 سال پیش اوکلاهوما، راستگرایان نژادپرست مسیحی بودند. اگر جهانی شدن نقش در بروز خشونت داره، علت اعمال خشونت این عده چیه و چطوره که اقدامات این رگه محدوده؟
بله، ببینید این مسئله گروه های رادیکالی که در اروپا پدیدار شدن، یک روندی در اروپا پدیدار شده. اون یک احساسات نسبتا منفی نسبت به مهاجران آسیایی آفریقایی است. این در اکثر کشورهای اروپا، حتی کشورهای اسکاندیناویایی که همیشه دید انسان دوستانه داشتن به فرض بفرمایید مهاجرین خارجی و غیره، حتی در این کشورها هم ما ببینیم یک واکنش های منفی نسبت به مهاجران آسیایی آفریقایی پدیدار شده. یا در فرانسه مثل گروه جبهه ملی جاماری لوپن، گروه های افراطی دست راست نسبت به مهاجرین آفریقایی عرب شمال آفریقا، یا در آلمان راجع به کارگران ترکیه، یا در دیگر کشورها این پدیدار شده به صورت نسبی البته، و این واکنش هایی نسبت به هیئت حاکمه شد و یک موضوع رادیکالیسم گهگاهی به اون صورت تا حاکم خوشدار کور به صورت چطرنی که در یه نقطه خاصی هستن. در آمریکا البته این ضعیفتره، چون آمریکایی ها قدرت استعاده و جذبش قضیه در اروپا چنان نیستش، و بنابراین این جنبشی که آغاز شده در اروپا
پدیده هایی که ما میبینیم ملحق میشن اون ارزش های رادیکالیسم شرق و رادیکالیسم اسلامی، تا وجودی از این سرخوردگی هایی که در اون جامعه احساس میکنن، احساس شهروند در جده و در جسه ای. یعنی همون بیاری که در کشورهای شرق مسائل شکافه این طبقاتی جوامع اختلاف مسائل اقتصادی قابل توجهی به صورت نسبی به شکل دیگری هم در اروپا این برخورد طبقاتی به نظر من اثرگذار در این نگرش های رادیکالیسم. و ما همطور که اشاره فرمودید برخی از افراد حتی در خود اون کشورها به دنیا آمدن، در حقیقت در اون فرهنگ بزرگ شدن، معنالک این وچه اختلاف و برخورد برداد منموسیش که اثر در افکار و نظرات اونها خواهد داشت. ما بنابراین این جنبش هایی که در اوکلاهاما، در اروپا، در فرانسه، اسپانیا، در فرانسه، در نروژ و دیگران رخ داد، من فکر میکنم ناشی از این است که احساس میکنم از نظر فرهنگی و اجتماعی حضور این مهاجرین جوامع آسیا و آفریقایی یک خدشه در ساختار فرهنگی و اجتماعی اونها به وجود آورده. و به خصوص که ما میبینیم گروه های راست امروزه در بیشتر کشورهای اروپایی به تدریج جایگاه بهتری رو احراز کردن به دلیل چنین موضوع‌گیری هایی که در روند سیاسی جامعه از خودش نشان دادن.
سپاسگزارم. حالا از درد گفتیم، بپردازیم به درمان. چشم‌انداز حالا حل مسئله خشونت چگونه است آقای قریشی؟ بدون مقابله امنیتی و نظامی این خشونت ها پایان میابه یا نه؟
این خشونت ها ریشه در خود جوامع داره. من تایید میکنم حرف دوستان رو که به استفاده ابزاری میکنه، ولی چرا این که چرا قبل میتونه برمیگرده به خود این جوامع. و علت چند به نظر من اینه که جوامع رشد نکردن، نه از نظر اقتصادی و نه سیاسی و نه اجتماعی. راحت شما هیچ وقت تروریسم از بین نمیبرید، مثال های امریکا رو زدین شما، همیشه هست. ولی اینکه این جریان کاهش پیدا کنه به نظر من تو این جوامع باید از نظر اقتصادی پیشرفت بشه، از نظر سیاسی باید پیشرفت بشه و از نظر اجتماعی. این کوتاه به نظر من راه حل اساسی کم شدن خشونت اینه.
ممنون آقای قریشی. خانم طهماسبی، آیا اینطوری که آقای قریشی در نظرشون هست در چشم‌انداز هست که طرح‌های اقتصادی و سازندگی مثل طرح مارشال بعد از جنگ جهانی دوم بخشی از راه حل کاهش خشونت باشه؟
بله، من فکر نمی‌کنم برای خاطر اینکه البته تمام اینها درسته، ولی اینطورم هستش که به اصطلاح فقر رو اینها یکی از عوامله. به عقیده من در کوتاه مدت دو مسئله خیلی مهمتره. یکی اینکه کشورهای بزرگ بایست اینکه از مداخلات نظامی بی‌رویه خودداری بکنن. شما ببینید که تمام این افزایش در عملات تروریستی خیلی زیادش هم بعضیش هم در خود همین منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی روی میده. متاسفانه اونچه که در اونجا روی میده انعکاسی در خارج نداره، اونچه که در غرب رو میده انعکاس داره. بایستی که از این دست بردارن. این کاملا روشن شده که وقتی جوامعی اصلا پاشیده میشن، عوامل ترور خب اینا قوی تر میشه. شما همه اینا رو ببینید، چه از عراق، القاعده عراق و غیره، تا به نمیدونم جبهه نصره و آیسیس و همه اینا. بقیه من یکی از اینا اینه که بایستی که به طور کلی از این نوع عملیات یک جانبه باید اینکه خودداری بشه. در داخل اروپا بقیه من واقعا اینها باید اینکه برای جذب کردن و اینتگریشن، جذب کردن این مهاجرین کوشش بیشتری بکنن، چه حالا از نظر اقتصادی. یعنی در اروپا اونچه که شده متاسفانه احتیاجات اقتصادی و اجتماعی اینها نادیده گرفته شده، ولی از طرف دیگه بقیه من افراط در به اصطلاح چند فرهنگی بوده و اینا بایستن که از طرفی به احتیاجات اقتصادی اینا توجه بیشتری بکنن تا یه مقداری هم چند فرهنگی رو اینا کمتر بکنن. این بقیده من بسیار مهمه، حالا بکنن یا نکنن این دیگه بستگی به خودشون داره.
بسیار خوب خانم طهماسبی. آقای باوند، شما چه فکر میکنید کاهش خشونت در شرایط جهانی شدن از چه راه یا راههایی شدنیه؟
ببینید در منطقه خاورمیانه یا جهان شرق، خصوص خاورمیانه، من فکر میکنم ساختار توطئه فرهنگی و اجتماعی بسیار مهمه. فرایند بهار عرب نشون داد که واقعا برخی از این جوامع آنچنانی که داده شاید این آمادگی و پذیرشه به ارزش های دموکراتیک و مشارکت مردم در اداره امور جامعه رو
نداشتند. و بنابراین مثلا توسعه فرهنگی به نظر من بسیار مهمه و اجتماعی. در جوامع اروپایی همونطور که اشاره شد ایجاد فضای شرایطی برای استحاله تدریجی، یعنی حس کنن که جزئی از شهروندان واقعی اون جامعه هستن، از امکانات و فرصت‌های یکسان هم بهره‌مند میشوند. ولی من فکر میکنم بسیاری از اونها این امکان اینکه در یک سطوح در مشارکت در روند عمومی جامعه داشته باشند آنچنانی که باید شاید این انتظاری برای شما میسر نیست. بنابراین نسبتش فرق داره. در سال گذشته مسائل حل مشکلات اقتصادی ولی قبل از همه یک توسعه فرهنگی و اجتماعی لازمه برای اینکه جوامع به اون مرحله احساس نامانه یک آزادی حکومت قانون و دموکراسی پایبندی بندیسازی حقوق بشر برسد.
با سپاس از شما آقای داوود هرمیداس باوند، خانم شیرین طهماسبی هانتر و آقای رضا قریشی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
اینجا رادیو فرداست.